جلسه 53 دوازدهم آذر 1359 برابر با 24 محرم 1401. موضوع سوء زن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و علی اعدائهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بحث ما راجع به سوء ظن بود، یعنی گمان بد نسبت به برادران مؤمن. گفته شد یکی از رذایل اخلاقی، یکی از حالات زشت روح این است که انسان گمان بد داشته باشد نسبت به برادران ایمانیش. البته این که گفته می شود برادران ایمانی، صحبت مرد مطرح نیست، این من باب عادت است. در آیه شریفه دارد یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس باشد، زن باشد، مرد باشد. و این که سوء ظن چیست معنا شد که اولین خاطره‌ای که در وهم خطور می‌کند انسان روی او کار کند، 1% معنایی در ذهن میاد و احتمال می‌دهد روی او کار کند به جوری که از حد شک بگذرد و به مرحله گمان، یعنی بیش از 50% برساند، آن هم بدون تحقیق، تحقیق نکرده این عمل ذهنی را انجام بدهد و آثار این را هم برش عملا مترتب کند. در ارتباط با شخصی ممکن است در ذهن انسان احتمالی بدهد 1% و احتمال بدی باشد، بدون تحقیق روی او کار کند در ذهنش که کشف از ضعف نفس می کند و بیش از حد شک او را برساند و بعد هم آثارش رو برش مترتب کند عملا، یعنی که انهو این شخص یک چنین نظر و قصد سوی یا عمل مثلا سوی انجام داده است، امثال اینها. این بحثی بود که در جلسه گذشته کردیم. اینجا من تذکری بدم که خلط نشود مباحث. این که گفته می شود سوء ظن از رذایل اخلاقی است و کشف از ضعف نفس می کند، دقت شود در تعریفی را که علمای اخلاق نسبت به او کرده اند. اولاً مسئله این است که بدون تحقیق خود به خود ضعیف النفس است. این یه مطلب کوچکی که به ذهنش میاد، احتمال 1% او را گندش بکنه، این رو میگویند. دوم مسئله این که اگر ابتداعاً مطلب که وارد در ذهن شد به طور علم بود وارد شد، صحبت این نیست احتمالی بود و بعد من او را پرورش بدهم در ذهن و از مرحله 50% یعنی شک رد بشه و این نبود، آشکار بود. مثل اونجایی که گفتیم مطلبی را خودش از او بشنود، عملی را خودش از او ببیند، امثال اینها. اینجا صحبت سوء ظن مطرح نیست، به تعبیر طلبه ها حسن قطع است، یعنی یقین دارد مطلبی آشکار. بعد جمانی اینو بهش نمیگن، اینو اشتباه نشه اینا، چون دقیقه گاهی ممکنه اشتباه کنن. اول که وارد بشه در ذهن به نحو احتمال باشه، بعد انسان این رو در خودش بدون تحقیق خودش به پرورون گندش کنه و خودمونم میگه این عملو نکنید. اگر کسی این کارو کرد معلوم شه ضعیف النفس، نه اینکه مطلبی از اول به طور علمی وارد ذهنم شد. تذکر دیگر، مسئله این که نه که شده است از سوء ظن، بدگمانی، این ارتباطی ندارد با اینکه انسان تحقیق کند راجع به اشخاص، شناسایی کند. عیب جویی غیر شناسایی است. اگر بخواهد انسان نعوذ بالله عیوب یک کسی را انسان به دست بیاره، دنبال فقط همین باشه، این از رذائله. اما نه، بخواد واقعا ماهیتش رو از نظر روحی به دست بیاره، چه آدمیست؟ چرا؟ چون سر و کار باش داره، میخواد رکون به او بکنه، این اسلام سفارش کرده بهش. علم رجالی که ما داریم در ارتباط با شناسایی نسبت به شخصیت روات است. شناسایی کردن دستور داریم ما نسبت به اشخاص. چه قماشی؟ نمیخوام ای باشو به دست بیارم، نه، میخوام بشناسم چه جور آدمی است. فرض کن در ارتباط با کاری که با او دارم، این ارتباطی به سوء ظن و حرفا نداره. اینا رو مخلوطش نکنید به هم، بلکه ما در روایات داریم مؤمن زیرک است، تیزهوش است، چیز فهم است. المؤمن کیس فتن، زیرک است. مؤمن از روی یک سنگی دو مرتبه لغزش پیدا نمی کنه زمین بخورد، در روایت داری، یعنی یه بار که کلا سرش رفت دیگه بار دوم کلا سرش نمیره، این روایات. اگر در یک حادثه ای این متوجه شد یا در یک رابطه ای متوجه شد که کلاه سرش گذاشتند و این متوجه نبوده، بار دوم مراقبت می کند. نه اینکه مؤمن در فهمش را می بندد. به عبارت دیگر، در اسلام ما داریم در شرایط خاصی که اسلام برای نظم امور انسانها مؤمنین دستورات عملی داده است. مثلا فرض کنید که نبین، نشنو، نگو. ها، نشنیده گرفتن، ندیده گرفتن، دقت کنید، صحبت نکردن، این هست. اما در اسلام دستور نفهمیدن ما نداشتیم جایی. یه مثلی است معروف، گفت کور شو، گفت چشم، گفت کر شو، گفت چشم، لال شو، گفت چشم، گفت بهش گفت نفهم شو، گفت نمیتونم بشم. چیزی در این شرایط نگو چشم، گوش نکن چشم، چشم پوشی کن چشم، نفهم دیگه نداره تو اسلام. بلکه ما در اسلام عکسش رو میبینیم، سفارش به فهم، درک، تحقیق داریم که مؤمن اهل فهم است، درک است، تحقیق است. بنابراین نباید انسان اشتباه کند دقیق این مسائل. یه مسائل عملی را با مسائل فکری مخلوط کند، بعد در مسائل فکری و روحی هم اونجا هم باز اقسامی دارد، اونها را هم با هم مخلوط کند. نه، مسائل عملی جداست، مسائل فکری بحثی است. در مسائل فکری هم باز تقسیماتی است، اینها رو به هم نریز انسان. در مسائل فکری است بحث سوء زن، اون هم برای این است که جلوی یک حالتهای ضعف روحی را بگیرد، با ورود یک احتمال در صد هی خودتو رنج بدین و گندش کنی بدون تحقیق ها، گندش کنی تو ذهنتو، بعدم برش اثر مترتب کنیم که این کار نکن. چرا؟ چون این ذهن دریچش باز است، از همه جا واردات داره. اگه بنا بشه با اولین وارد وهمی احتمالی بخوای روی اینا کار بکنی، بعد از مدتی مرض روانی پیدا بکنی. این مسئله خیلی آشکار است، این رو میفرماید. و همین مفاسد اجتماعی دارد که گفتی، شمارش رو در هفته گذشته من شمارش کردم، مفاسد دارد، جلو این رو میخواد بگیرد و اینم تحت اختیار توست. این چه ارتباطی دارد با اینکه انسان مسئله علمی وارد بشه، نه وهمی، نه احتمالی، یا بخواد تحقیق کند؟ و بکن، مطلبی نیست. خیلی هم خوب، مراقب باید باشیم مؤمن. بنابراین این تذکری بود میخواستم اینجا عرض کنم که یه وقت اینها مخلوط به هم نشه. خب حالا راه معالجه این رذیله چیست؟ انسان اگر یه ضعف روحی پیدا بکنه، این چنینی چه کند؟ اولین راه این است که متذکر مفاسدی را که ما شمارش کردیم بشه، توجه کنه که این رذیله اخلاقی منشأ مفاسد زیادی است، گناهان. اول توجه به این مفاسد که دو تاش رو در خود این آیه شریفه دارد، یک عیب جویی، دو مسئله غیبت، که دو مفسده را در خود این آیه میگوید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تجسس نه اینکه تجسس علمی هم نکنید، نه، مسئله عیب جویی کردن. ولا یغتب بعضکم بعضا، شما غیبت نکنید. معلوم میشه اینها در ارتباط با همون ظن سوء است و گمان بد است. اول مسئله مفاسد، بعد وقتی متذکر شد که یک چنین مفاسدی دارد، بدگمانی، این موجب می شود که انسان روی واردات ذهنیش که به نحو احتمال میاد این کار نکند، در ذهن بدون تحقیق همینجور گندش کنه مفاسدو که متوجه بشه، قهرن دیگه خودش روی این احتمالات کار نمی کنه. این از نظر فکری که همین موجب می شود که نفسش مهار می شود. به تعبیر دیگر شیطان مأیوس می شود از او. و از نظر عملی اگر در رابطه با شخصی بود، مقید بشود این باز او را احترام کند، اکرامش کند در ارتباط با اخوت اسلامیش، این احتمال که آمده به ذهنش موجب نشود که از وظیفه ایمانیش دست برداره، بلکه بالاتر. علمای اخلاق میگویند احترامش را بیشتر کند نسبت به. این از نظر خودسازی خیلی مهم است، احترام را بیشتر کند. قبل از آنی که این احتمال تو ذهنش بیاد چقدر از او احترام میکرد، حالا که این احتمال آمده به ذهنش احترام را بیشتر کن. مسئله دیگر، اگر نعوذ بالله در ارتباط با برادر مؤمنش بود، عملی از او دید و اون عمل موجب شد که در ذهنش نسبت به او میخواد بدگمانی بیاد، عمل زشت بود، یا سخنی شنید زشت بود، چون اینها سبب میشود که انسان گمانش نسبت به افراد عوض بشه. خیال کن دیگه این آدم بدیست. نه، وظایفی دارد اینجا. اولین وظیفه این است که به او در خفا تذکر بده، مخفیانه متذکر بشه، نبره بشینه پشت سرش غیبت کنه. اگر رفت و پشت سرش شروع کرد مطالبی گفتن، معلوم میشه خودش خرابتر از اوز کارش. در خفا بره بهش تذکر بده، بگی این عملی که انجام دادی زشت بود، یا عرضه کند به او چه بسا مثلا صحبتی بوده نظر او این نبوده، که او توضیح میده براش. هنگامی که به او مراجعه میکند برای تذکر دادنش، اون موقع خوشحال نباشد که مطلع شدم بر عیبی از عیوب او و دارم به رخش میکشم. نه، بلکه علمای اخلاق میگویند با کمال ناراحتی باشد که بهش میگه. چگونه ناراحتی؟ اونچنان که اگر خودش بود این امر رو انجام داده بود و دیگری میخواست بهش تذکر بده، چقدر ناراحت میشد. حالا که خودش داره تذکر میده، اینقدر ناراحت باشد برای او. نصیحت های را که در اسلام هست که یکی از وظایف اخوت اسلامی است، که این که برادر مؤمن را انسان نصیحت کند، با این کیفیت است نصیحت. یعنی نصیحت کننده نه تنها خوشحال نباشد که بر عیب او مطلع شده، بلکه ناراحت باشد از این که داره به او تذکر می‌کند. اینها کشف می‌کند از این که این انسان انسانی است از نظر ملکات روحیش ساخته شده است، فضائل دارد، فضائل انسانی دارد. حتی در کیفیت ادا کردن که چگونه با او برخورد کند، هر چه بهتر، به طوری که او شرمندگی نسبت به این پیدا نکند، که رابطه رابطه شخصی نباشد، یه همچه حالتی رو برقرار کنید که او هر چه کمتر نسبت به این، بلکه هیچ شرمندگی پیدا نکند. و این هم ناراحته که چرا داره تذکر رو میده، اما وظیفه‌مه به این که بگم، اونم در خفا محترمانه. عرض کردم، باز اینجا تکرار میکنم، این غیر امر به معروف و نهی از منکره ها، من گفتم درس قبل تکرار نکنم، این غیر اوست. مسئله معصیت علنی کردن، اونا غیر این حرف هست. یه عیوب اخلاقی ازش ببینه، عملا مثلا فرض کنید، اینجوری باید تذکر بده. بنابراین راه‌های معالجی برای این که انسان مبتلا نشود، یک، راه توجه به مفاسدی که مترتب است. دو، بعد از توجه کار نکردن روی احتمالات ذهنیش. 3. از نظر عملی در ارتباط با شخص باشد، به تمام وظایفی که در رابطه با اون شخص هست به عهده این است، از نظر مکتب تمام اونها را به بهترین وجه بعد انجام بدهد، بهتر از قبلش. 4. مسئله این که اگر عیبی واقعا از او دید، سخنی از او شنید که درست نبود، تذکر بدهد در خفا، نه الان، اون هم با این کیفیات، از نظر روحی، از نظر ادای عملیش این کار رو بکند. و پنجمین راه که این نسبت به تمام فضائل روحی و رذائل اخلاقی مؤثر است، مسئله مصاحبت و معاشرتش. انسانی که میبیند که دچار یک چنین بیماری روانی شده، شب میخوابه، صبح بلند میشی و 7-8 نفر رو ردیف میکنه، اینا رو میبنده، مثلا فرض کن تو ذهنش ترور کذاییشو میکنه رو احتمالاتی، خب این بیماریه، این مرضه. برای این که جلوگیری از این بشود، معاشرتش را با افرادی که از نظر روحی ساخته شده اند به اخلاق انسانی و اسلامی، معاشرتشو با اونها زیاد کنه. و اگر با افرادی که گرفتار یک چنین بیماری هایی هستند با اونها معاشرت دارد، معاشرتش رو از اونها به این نه ببرد، فقط در حد ظواهر اسلامی برقرار. حالا مطلبی به ذهنم رسید، من این رو باید بگم. یکی از مسائلی که در این جامعه اسلامی ما بوده در گذشته و الان نیست، نه به طور مطلق، یعنی به قدری کم شده است که به حساب نمیاد، همین، و اون مسئله تنظیم معاشرت بر طبق معیار اسلامی. خیلی مؤثری. یک روایتی است از امام زین العابدین صلوات الله علیه، دارد حضرت بفرماید: هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد کسی که حکیمی نداشت او را ارشاد کند. رو کلماتی که امام زین العابدین صلوات الله علیه فرموده است باید خوب دقت کنید. این هلاکتی که دارد از نظر انسانیش، از نظر اخرویش در هلاکت میفته. کی؟ اونی که حکیمی نداشت، نمیگوید عالم، اینو دقت کنید، حکیم غیر عالم. بعضی ها دیدم به این که این رو ترجمهش که میکنن میگن دانشمندی که او را عالم مصرف نکرده امام زین العابدین صلوات الله علیه، هدایت هم مصرف نکرده. و ارشاد میدونی چیست؟ مسئله انسانی که خودش ساخته شده باشد. حکیم کسی که واقع را دریافته باشد، فرق است بین حکمت و علم. به حقیقت رسیده باشد، نه حقیقت را ذهنن دریافته باشد، چشیده باشد. بعد هم ارشادش کند چه بسا نظر به جنبه عملی اوست. انسانی ساخته شده، وارسته از رذائل اخلاقی، وارسته به فضائل و از نظر ملکات زشت منزه باشد، یه همچه انسانی که اگر بخوان تعبیر کنند حکیمی که ارشاد کند یعنی عالم ربانی. هم خودش ساخته شده باشد که از همین مسیر دیگران را بسازد، دانشمندی که راهنمایی کند، نه حکیمون یرشدو. انسان در ارتباط با معاشرتش اونقدر این روح جاذبه دارد، میگیرد که صد یکش به وسیله لفظ قابل انتقال نیست، بلکه بالاتر. اونقدر عمل اثر میگذارد، خصوصا در مرور زمان و تکرار. اینقدر مؤثر است در سبکه فکر کردن انسان، تمام حرکات انسان این اثر می‌ذاره روش. مسئله معاشرت، معاشرت عملی. سابقه بر این که بس ما نقل میکنن، مسلمای سابق این مقداری که مقید بودن، حتی کسبه اینجوری بودن، صبح ها همیشه جلساتی بود، اینا قبل از آنی که برن به سراغ کسبشون در اون جلسات شرکت میکردن، بحث اصول اعتقادی بود، اخلاقی بود، میرفتن شب که از کار برمیگشتن باز جلسه بود، اول مغرب نماز، بعدش نیم ساعت می رفتم. که این بینابین اگر امواجی خلاف آمده است بر روی روح در ارتباط با مسائل مادی، این زنگهاش زدوده بشه، خود این مواجهه مؤثر بود. کمال تأثیر رو داشت، بهترین واکسن بود برای انسان. لذا شما نگاه کنید، علمای اخلاق روی این جهت خیلی تکیه میکنه که معاشرت هاتون رو مراقبت کنید. خواه ناخواه اینجوریست، اثر میگذاره. حتی در مسئله فرا گرفتن علم و دانش، اینو دقت کن چی دارم میگم، که از چه کسی میگیری، اینو روش دقت کن. یه مطلبه، همین یک مطلب رو دو نفر میگن. از اونی که ساخته شده بگیریم، یه بالاتر از این نیست که. به ذهنم این است، روایت از امام حسن صلوات الله علیه است، می‌فرماید: عجبت لمن یتفکر فی معکوله کیف لا یتفکر فی معقوله. در شگفتم کسی که نسبت به غذایی که میخواد بخورد، نسبت به او تحقیق میکنه، فکر میکنه که چگونه است، مضر نباشه واسم، مونده نباشه. اما این در اون چرا که در رابطه با عقل اوست، یعنی قضای روان و روح اوست، در او فکر نمی کن. که از کجا بگیرم، از چه بگیرم، اینو روش فکر نمی کنه. صحبت در این است، کیف لا یتفکر فی معقوله، از چه ظرفی بگیرم، از یک ظرف آلوده. کسی که میبینم عملا خودش ملتزم نیست به مسائل دینیش، اونی که میگه معتقدم، نیست، عمل نمی کنه. از این ظرف روحی بگیرم یا از اون انسانی که تمام عمرش را صرف ساختن خود کرده است. ظرف روحی تمیز و غیر آلوده به خلاف از کدوم بگیرم؟ اینا مؤثر است، لذا سفارش شده بهش. که به نظر علمای اخلاق مؤثرترین راه ها برای ساختن انسان، مسئله معاشرت اوست با اخیار، ابرار، صالحی، متقی، با اینا. خدا رو شاهد میگیرم اونقدر که ما در معاشرت هامون از بزرگان این بهره ها رو میگرفتیم، از مسائل علمی ذهنی نمیتونستیم استفاده کنیم. گرچه نتونستیم اونشم بهره گیری بکنیم، ولی اینقدر میفهمیدیم که تا موقعی که اون وضع و محاذات هست، روی حالت دیگه داره. اینو که نمیتونستم منکرشم. تا در اون جلسه بودم که یک شخصیت وارسته اسلامی بود صحبت میکرد، خدا رو شاهد میگیرم اینجا که میکرد. خداوند وجود مقدسش را برای همه مسلمان ها نگه دارد. سالی چند جلسه این اواخر به اصطلاح رسم ایشون بود تذکرات اخلاقی میداد ایشون. وقتی شروع میکرد ایشون تذکرات را دادن، هممونم خوب طلبه بودیم، از این مفاهیمم خیلی بلد. یک ساعت صحبت میکرد، آخر جلسه وقتی که میخواستیم بیرون بیایم، نه جدا میگم مکرر میدم دوستان من، تعادلمون رو نمیتونستیم حفظ کنیم. چه تعادل ما حفظ میشد، اصلا حالمون یه حال دیگه بود. همون روایتی رو میخون که با کم و زیادی 100 بار خودم خونده بود، 500 بار خودم خونده بود. همون روایت رو میگفت، همون مفاهیم رو میگفت، با کم و زیادش مکرر دیده بود خودم و شنیده بود. چه بود؟ این وضع و محاذات این اثر داره، این می سازد که خودش بحثی است، مسئله جذب و انجذاب روحی، یعنی اون حالتی را که خدا قرار داده است در ارواح، اونهایی که در ارتباط با رحمان هستند یک چنین کشش خاصی دارند. انسان خیلی باید مراقبت در معاشرتش. بله، این جهات اخلاقی این هاست که انسان را انسان می کند، مسلمان ظاهری را مؤمن واقعی می کند. لذا می بینیم معصومین صلوات الله علیهم اجمعین روی این جنبه‌های اخلاقی زیاد تکیه کردند، زیاد. اینکه انسان خودش را بسازد، در تاریخ می‌نویسند امام زین العابدین صلوات الله علیه بعد از آنی که ولید ابن عبدالملک یا هشام ابن عبدالملک، در تاریخ هر دو رو نوشتن، امام رو مسموم کردن. در تاریخ نسبت به وفات امام زین العابدین صلوات الله علیه هم 12 محرم دارد، هم 18 دارد و هم 25، یعنی مثل امشب. ظهری نامیست میگه من رفتم به عیادت زین العابدین صلوات الله علیه در همون حالتی که آقا مسموم بود، شاید مثل امرو عصر بوده یا امشب سر شبی بوده. میگه رفتم نشستم صحبت میکردم، چه حالی داشت زین العابدین صلوات الله علیه، خیلی مفصل نقل میکنن، من شاهدم این جمله است. میگوید نشسته بودم دیدم به این که فرزندش امام محمد باقر صلوات الله علیه وارد شد آمد کنار پدر نشست، دیدم اینها به نحو راز زین العابدین صلوات الله علیه به فرزندش داره یک سفارشاتی میکنند که انهو زین العابدین وصیت میکرد. میگه در بین تمام جملاتی را که زین العابدین فرمود، میگه این جمله رو من شنیدم، اونای دیگر نشنیدم چون آهسته بود، این جمله رو شنیدم. فرمود علیک به حسن الخلق. این جمله رو بر تو باد به این که خویت را نیک کنی. انسانیت انسان در همین ملکات حسنه روحی اوست. اینا علیک به حسن الخلق. بلی، جملات دیگری هم از زین العابدین صلوات الله علیه در امشب نقل شده. در تاریخ می نویسن اون لحظات آخرش هم دو تا جمله را گفت و از این عالم رفت. با اون جمله این است در تاریخ ثبت است، ثبت است. اللهم ارحمنی فانک کریم. پروردگارا رحم کن، تو بزرگوار. اللهم ارحمنی فانک رحیم. پروردگارا به من رحم کن، تو دریای رحمتی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة. و توفنا على ملتهم و رزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد و محمد. اللهم عجل لبليك الفرج والعافية والناصر. اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. منك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.